مرحبا ای پیک مشتاقان، مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست، تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست. سر ز مستی بر نگیرد تا به صبح روز حشر، سر ز مستی بر نگیرد تا به روز صبح حشر. هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست، هر که چون من در ازل یک جرعه خورد از جام دوست. حافظن در درد می سوز و په درمان بساز، زن که درمانی ندارد درد بی آرام دوست. این دوست کیست؟ حافظ که به کرات بسیار زیاد در اشعارش نام دوست را میبرد. این دوست کیست؟ فرهنگ ایران خدا را دوست مینامید. خدا دوست انسان بود، انسان دوست خدا بود، با هم رابطه دوستی داشتن، دو دوست بودن، دو دوست در یک جان، در یک قالب. چرا ما این مفهوم رو فراموش کردیم؟ خدای ایران به خصوص نامش دوست بود. میگویند آیین مهر یعنی چی؟ یعنی رابطه خدا با انسان و انسان با خدا دوستی است. نه عبودیت است، نه اطاعت است، نه تابعیت است، نه حاکمیت تابعیت است، بلکه دوستی است. این را ایرانیان خداشون را زوش و زوستا مینامیدند. زوش هخامنشی ها داشته که همین واژه دوست امروز ما شده است. و زوسته معنیش یعنی محبوبه. خدا محبوبه انسان بود، عشق به اون میورزه. این کلمه امروزه تبدیل شده است به واژه دوست. برای همین خاطر حافظ که هیچ وقت این خاطره چندین هزار ساله فرهنگ ایران را از بین نبرده بود، از دوست صحبت میکند. ولی ما نمیدانیم وقتی حافظ دم از دوست میزند، از ناخودآگاه هزارهای ایران دم میزند که همیشه اشتیاق به دوست دارد، در خدا دوست میجوید، در انسانها دوست میجوید، چون تخم و بذر این خدا در همه انسانها هست، انسانها دوست هستند. مرغ بهمن، بهمن کی بود؟ صحبت کردیم، وهومن اصل خرد و بزم بود، نه خرد تنها بلکه بزم هم بود. بزمونه، اسمش بزمونه بود. مونه یعنی اساس و مرکز و بنیاد، اساس بزم بود. این است که خرد بزمی داشت، یعنی هر انسانی خرد شادی دارد. بزم در جاییست که با هم می نشینند، باده می نوشند، با هم مشورت می کنند، رایزنی می کنند. این است که بهمن خدای رایزنی است، اندیشیدن در رایزنی. این مرغ، این که مرغ، این که امروزه در تمام لغتنامه ها مرغ منحوس نامیده می شود، مرغ شوم نامیده می شود، جغد بود. در تمام ادبیات ما جغد را مرغ منحوس کردند. چرا؟ برای خاطر اینکه این همانی با خدای خرد شاد، با خدای خرد و بزم داشته است که بنیاد و فطرت هر انسان است. جغد اصلش کلمه جغد جوق تای است. جوق تای، تای دای یعنی خدا، جوق یعنی مهر، یعنی به هم پیوستگی، یعنی جفتی، انبازی، یعنی اصل مهر، خدای مهر، خدای پیوند دهنده، خدایی که چیزها را به هم پیوست، اصل سنتز، آسان خرد. ببینید این را ما کرده ایم خدا مرغ منحوس که در ویرانه هست، در صورتی که این خدا خدای معمار، خدای سازنده جهان بوده است. اصل سازندگی که خرد شاد باشد به ویرانه ها تبعید شده است. حالا هخامنش، هخامن یعنی منش دوستی. این کاوه که ما میگیم که به آهنگر، یعنی کاوهی که آهنگر، مقصود شغل آهنگری نبوده است، پیوند دادن، مهر و محبت بوده است. آسان این را بعدش اینها را تبدیل کردن به شغلهایی که نامربوط به اصلش است. این کاوه در سانسکریت میبینیم که معنیش، یکی از معانیش جغد است، یکی معانی دیگرش ونوس زهره است. جغد چی هست؟ جغد خدای این همانی با بهمن دارد. همین مرغی است که یونانی ها، مرغ آتنا بود و مرغ یونانی ها روی سکه‌شون می‌زدن، چون که مرغ فرزانگی و خرد و فلسفه بود. حالا این مرغ اسمش چی بود؟ اشو زوسته، یعنی دوستدار، عاشق اشه. اشه به پاکی گفته می شود. به معنی پاکی چی است؟ یعنی اون چه در نهانه است پدیدار می شود، آشکار می شود. این مرغ مرغی است که اون چه در تاریکیش به روشنی می آورد. همین بحث ما که بعداً در سروش به او خواهیم پرداخت. بهمن آسان خرد است، سروش گوش سرود خرد است. این دانش و بینش بهمنی خرد رو از درون بیرون می آورد و آهسته در گوش ما زمزمه می کند. این خردی که چی هست؟ اصل حکومت است. بهمن اصل حکومت است، یعنی خردی است که دنیا را می آراید، در هر انسانی هست. حالا این خرد، این خرد در چی پیدا می شود؟ اولین پیوندش در خود انسان، در ترکیب رام و بهرام و سیمرغ، یعنی رام و بهرام و ارتاق پربرد سیمرغ مثل اولین پیدایش بهمن است که این رام و بهرام رو که اصل نریده و مادینه آفریننده جهان هستن در انسان به هم پیوند میده. این است که گوهر انسان عشق است. رام و بهرام اینا از هم جدا ناپذیرن. اسم رام رو که میبرید یعنی بهرام، بهرام رو که میبرید یعنی رام، یا هر کدام اینها رو میبرید باز جدا ناپذیر است از ارتاپربرد که سیمرغ باشد. حالا این است که رام در جاهای مختلف یک دین فرهنگی بود، دین پیامبری نبود، دینی بود که از همه مردم، از هم ملت ایران در همه جا، از تاجیکستان گرفته تا قفقاز، تا این از تمام جگر و دل مردم این فرهنگ پیدایش یافته بود، ساختگی نبود، وحی کسی نبود، بلکه از خود ملت. این رو میگویند فرهنگ، فرسنگ فرا یعنی قنات، یعنی چیزی که جاری می شود. حالا این رام که زندگی باشد، زندگی هر کسی چی هست؟ جی هست، همین رام است، مادر زندگی. حالا این رام درست این جی معنیش یعنی عشق، حالا همین رام جی همون خرم ماست. حالا عشق و زندگی با هم یکی هستن. حالا این در جاهای مختلف این رام اسمای مختلف داشت. در یک جا بی دخت بود، بی دخت یعنی دختر وی وای که اصل عشق است، همون با سیمور باشد، دختر وای. اهل فارس به این میگفتن زوش، زاوش یعنی دوست. حالا که اقلیمیست که حافظ در آن بوده است و هخامنشی ها اون رو داوشته میگفتن که همین کلمه دوست باشه که دوش. حالا این مادر این، من فقط میخواهم در این گفتار اشارهی به این فرهنگ کرده باشم. بحث مفصل این در گفتگوهای بعدی خواهد شد، برای خاطر اینی که این خود شناختن این خدایان ایران فوق العاده مهم است و این جای شرمساری است که ما خدای ایران را که اسمش دوست بوده است، زوش بوده است، زاوش بوده است نمی‌شناسیم و بیشتر یزدان شناسی زردشتی، تئولوژی زردشتی در اذهان ما این کلمه اهورامزدا را جا انداخته است و از واژه زوش و زاوش و لاغیس و اینها فقط به عنوان دیو و به عنوان که دیو البته معنای خدا داشته است، ولی در ذهن ما همین از دید یزدان شناسی زردشتی دیده می شود و اینها چون که در این متون که امروز به نام علم مشهور شده است، متون علمی به اینها پرداخته می شود، متون دیگر اصلا ارزش علمی چندان ندارد و جد به اسطوره ها و اینها قرار گرفته است و کسی به آن نمی پردازد، در حالی که همین زوش و لاغیس را بهمن نامه آورده است و کسی در بهمن نامه می تواند با دقت این دو خدا را بازشناسی بکنند. حالا من فقط میخوام اشاره بکنم که این چون که این فرهنگ ما در این کتاب ها هست، در گرشاسب‌نامه، در بهمن‌نامه، در شاهنامه فردوسی و امثال این کتاب های لغت، تمام اینها این ردپاها به خوبی باقی مانده است. این است که ما حافظ را نمیشناسیم. چرا؟ برای خاطر اینی که نمیدانیم که اهل پارس به خدا دوست میگفتن، به خدا این که مادرش را که لاغیس مینامیدن، این لاغیس بوده است. فقط به طور مختصر من این واژه را خیلی ملموس توضیح میدهم، ولی در بررسی گسترده با دقت بیشتر بحث خواهم کرد. لاغیس که مادر زوش، مادر دوست باشد، مادر محبوبه، محبوبه ایرانیان باشد، همون سیمرغ است، همون وای است، ولی یک اسم دیگری به او در اونجا دادن. این اسم درست ویژگی های چهره های گوناگون این خدای ایران را نشان میدهد و ما میتوانیم بهتر این خدا را در این چهره ها بشناسیم و بازسازی بکنیم، این چهره خدایی که هزارها دل مردم ایران را میرواید است. لاغ در سانسکریت، در لاغ مانده است، در فارسی معانی مختلفش را من ذکر خواهم کرد، ولی لاغ که در اصل در سانسکریت باقی مانده است و پیشوند این واژه است، به معنای عشق و عاطفه و پیوند و افسون هست. قیس همون کیش است. معربه کیش قیس است. معربش قیس است. این خیلی مهم است، چون که این کیش ما امروزه به دین و آیین میگیم کیش، پس باید بیشتر این معنی این واژه را عمق و جرفاش را بفهمیم. این کیش و قیش و گیس اینا یک واژن در برهان قاطع اینها میشه و دید قیش قیشه معناش نی است. گیس هم معناش نی بوده است. گیسو که ما نمیگیم، چون که موهایی که روی سر میرویند، موهایی که بر بدن میرویند با در بندهش و جاهای مختلف میشود دید این همانی داده میشده است با گیاه، و رد گیاهان در اصل نی بوده است. خود کلمه مو هم موییدن، نالیدن، هر دوتا واژه یعنی نی. مو در اصل معناش نی بوده است، نالم معناش نی بوده است، ناد. گیس هم معناش نی است. اینها البته بایستی به طور گسترده بحث بشود که من در فرصتهای مختلف با آن خواهم پرداخت. حالا این گیس در سانسکریت شده از گیت. این معمولا نی با آواز نی و با شیره نی که نیشکر نی شیره نی، اینها با هم این همانی داده می شود. این است که مثلا صوف که یک معنای هست، معناش دیگرش معنی می شود دانش، راز، آگاهی. این بین این همانی داده می شود بین اون چیزی که از نی بیرون می آید، افشرده می شود، یا آهنگی که بیرون می آید و خود نی. این است که این لاغیس معانی مختلفی پیدا می کند. به اینها را نمی شود به یک معنا ترجمه کرد. لاغیس می شود چی؟ لاغیس می شود نای مهر، یعنی نای که ازش آهنگ مهر میاد، که مهر می زاید. یا نای جاذب، جاذب. آخر این کیش در کردی معناش کشش است. همین که چون که آهنگ نی موسیقی انسانها را می کشیده است، بنابراین نای کشنده، نای افسونگر است. این سرود، این گیت شده است سرود، گیتا، گیت. این است که سرود کشنده، سرود عشق، نای شادیزا. حالا من این واژه را مخصوصا خیلی به طور خلاصه که چرا ما این، و این خیلی خوب به راحت می شود نشان داد که این واژه کیش که قیس باشد همون ارتاد. چرا؟ برای خاطر این که من فقط به طور مختصر یادآوری میکنم، کیش را این واژه ها معمولا خدا را این همانی با گیاهان و درخت های مختلف میدادن. این است که یک اسم را، اسم خدا را به چند چیز میدادن. مثل این نیست که ما یا لغت لاتین برای این، لاتین برای این گیاه یا آن گیاه پیدا کنیم، بلکه این لغت این را به گیاهان مختلف می دادن. مقصود اون این همانی این گیاه، این درخت، این گل با این خداست. بنابراین همین کیش را که معنای نی دارد به درخت شمشاد هم می گوید. حالا اله البته شمشاد شن شاد بوده است. شن یعنی نی، یعنی نایی که شادیست، نایی که شادی می آورد. شادی البته معنای اصلیش یعنی عروسی، یعنی سور عروسی است، جشن است، جشن عروسی. پس بنابراین حالا همین شمشاد به چی گفته می شود؟ به مرزنگوش که مایوران در اروپا می گویند. این مایوران، این مرزنگوش که یکی از گیاه های بسیار خوشبو هست، اسمای باز مختلف دارد که این اولا این مرزنگوش این همانی در بندهش دیده می شود با اردیبهشت داده می شود، یعنی با سیمرغ. و اسم دیگر همین مرزنگوش سرمق است که سرمق باشد، یعنی نی، باز همان است. اسم دیگر همین مرزنگوش که این همانی با اردیبهشت با سیمرغ دارد، عین الهدهد است، یعنی چشم هدهد. هدهد چیست؟ هو توتک، یعنی نای به. پس بنابراین میبینیم که این کیش معناش ارتا بود، یعنی سیمرغ بود. ولی اینها را برای خاطر اینی که ادیان بعدی زردشتی اینها با این دین اولیه ایران ضد این دین بودن، بر ضد این دین میجنگیدن، این سعی کردن این نام ها این واژه ها را تا اونجایی که میشود بپوشند و تحریف بکنن، طوری بکنن، از هم پاره بکنن که کسی دسترسی نداشته باشد با اون معنای اصلی. این است که فرهنگ ایران همه جا هست، فقط با این تحریفات و از هم بریدگی ها از هم پاشیده شده. پس این میبینیم که این کیش هم بر میگردد، کیش و همون ارتا. اینی که میگن کیشت چیست؟ معنوش این همین دین سیمرغیست و این کشش است. خدای کشش، کیش خدای کشش است. این است که این کلمه دوست را من حالا بحث بهمن‌نامه را جداگانه خواهم کرد، بحثایی که بر پایه کتاب گرشاسنامه می شود اون را هم جداگانه خواهم کرد که ببینم که نشان بدم که در فرهنگ ایران این زن خدا خرم یا بیدخت یا جیرا که بیرام که همین جشن این خداست، متوجه هستید؟ این خدای عشق بوده است. این است که این را دوست، اهل پارس به او دوست میگفتن. برای این خاطر است که اینقدر حافظ دم از دوست میزند، نه برای خاطر این که این دوست یک شخص مشخصی باشد. البته در هر انسانی تخم او، جلوه او هست، بن هر انسانی اوست، ولی این دوست اساس اندیشه های حافظ بوده است. حافظ این خدا را از سر در ذهن ها، خدای ایران را به عنوان دوست در اذهان زنده می کند. خدای ما خدای قدرت نیست، خدای ما خدای این حاکم نیست که از مردم تابعیت می خواد. خدای ایران دوست است، انسان دوست اوست، با هم دوستی دارند. این است که با من چند بیت از این حافظ میخوانم و این سخن را به پایان میبرم تا ما حافظ را از این پس با دید همین دوست بخوانیم. نیست بر لوح دلم جز علف قامت دوست، نیست بر لوح دلم جز علف قامت دوست، چه کنم حرف دیگر یاد نداد استادم. خوب نگاه کنید، جهان چنان پر شد فضای سینه از دوست، چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم، چنان پر شد فضای سینه از دوست که فکر خیش گم شد از ضمیرم. قدح پر کن که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم، قدح پر کن که من در دولت عشق جوان بخت جهانم گرچه پیرم. در این قوقا که کس کس را نپرسد، من از پیر مغان منت وزیرم. ببینید در همون دو موقع بود که هیچ کس از کسی نمی پرسید، هیچ کس دوست کسی نبود. در این قوقا که کس کس را نپرسد، دنیای همین امروز ما در ایران. خوشا اندم که از استقنای مستی فراغت باشد از شاه و وزیرم، یعنی از قدرت ها، از قدرتمند ها من میخوام فارغ باشم. مسئله امروز ما همین فارغ شدن از این قدرتمندان است که وضع ما را به این فلاکت و بیچارگی رساندن. با صبا افتان و خیزان میروم تا کوی دوست، و از رفیقان ره استمداد همت می کنم. اون وقت می بینید که این است که با این مفهوم دوست زیر مفاهیم اسلامی می زند. باغ بهشت و سایه طوباب و قصر و حور با خاک کوی دوست برابر نمی کنم. من خدای خودم را می خواهم، من دوستم را می خواهم، نه الله را، نه قهار را. خیز تا از در میخانه مرادی طلبیم، به ره دوست نشینیم و مرادی طلبیم. به همین علت به سراغ واعظ، واعظین اسلام و اسلام راستین می رود. واعظ مکن نصیحت شوریدگان که ما با خاک گوی کوی دوست به فردوس ننگریم. حالا می بینید که این دوست زنده کننده فرهنگ ایران است. بازسازی ایران با این مفهوم شروع می شود. مرحبا ای پیک مشتاقان، بده پیغام دوست. سبا اگر گذری افتادت به کشور دوست، بیار نفخه ای از گیسوی معنبر دوست. خوب نگاه کنید، گیسو، همین بحث کیشو اینها که شد خیلی اهمیت داشته است. به جان او که به شکرانه جان برافشانم، اگر به سوی من آید پیامی از بر دوست. اگر چه دوست به چیزی نمیخرد ما را، به عالمی نفروشیم مویی از سر دوست.